أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در ثانی است. بعد از اینکه مقتضی تمام شد و دلالت صحیحه ثالثه بر استصحاب گفتیم بعید نیست، کما قال صاحب الکفایه، نوبت میرسد به بحث از مانع. آیا این ظهور مانعی دارد ام لا؟ مرحوم شیخ انصاری فرموده است الا تقدیر این که این روایت ظهور در استصحاب داشته باشد، الا تقدیر، خودشی قبول نکرد، گفت این احتیاطر میگوید، الا تقدیر این که ظهور داشته باشد، یا الا تقدیر تو عبارات شیخ هست، در بعض عباراتش فرموده است که این ظهور چون موافق عام هست حجت نیست، این ظهور اصالت الجد ندارد. چرا؟ چون مقتضای این ظهور اینه که ما اتیان بکنیم به رکعت رابعه موصولتن، استصحاب عدم اتیان به رابعه اقتضا شمینه، چهارمیر نیاوردی، خب اگر چهارمیر نیاوردیم باید پس موصوله بیاریم دیگه. استصحاب عدم اتیان به رابعه میگوید رابعه را بیار موصولتن، چون این اثر عدم اتیان به رابعه است. اگر علم داشتم رابعه نیاوردم، خب باید موصولتن میآوردم. استصحاب هم همین میگه، استصحاب عدم اتیان به رابعه که ظهور روایت است در استصحاب اقتضا میکند لزوم اتیان به رابعه را موصولتن، و این خلاف مذهب است. عامه که غالبا گفتن باید عند شک یک رکعت وصل کنی، دو رکعت وصل کنی در شک دو و چار، به مذهب حق که روایات کثیره‌ای داریم وارد شده است در نماز احتیاط عند شک، عند شکوک صحیحه، اون روایات از جمله خود همین صحیحه همینه که در صدرش دارد شک بین دو و چهار، قام و اضاف الیها رکعتین به فاتحه الکتابی، هم همون مثلا نماز احتیاطه. فرموده این حدیث، این صحیحه، اگرم ظهور داشته باشد در استصحاب عدم اتیان به رابعه، این ظهورش موافق عام است و ظهوری که موافق عام باشه حجیت نداره، اصالت الجد نداره، ظهور باید اصالت الجد داشته باشه. این اشکالی که مرحوم شیخ انصاری مطرح کرده است. از این اشکال جوابهایی دادن، از جمله جواب اول اینه که گفتن که سلمنا یه تقیهی در کار هست، اما اینکه تقیه در لا تنقض الیقین به شک باشد، در کبرا باشه، ما قبول نداریم. ما در اینجا دو چیز داریم، یک کبرا، یک تطبیق بر صغرا. کبرا ولا ینقض الیقین بالشک، تطبیقش کرده بر عدم اتیان به رابعه، قبلا متیقن بود شکوک. جواب دادن از مرحوم شیخ که ما خب میگیم تقیه در تطبیق، این که تطبیق کرد حضرت لا ینقض الیقین بالشک را بر عدد رکعات، تطبیقش تقیه ایه. ما وجهی نداره که کبرا را حمل بر تقیه بکنیم، بگیم اصالت الجد نداره. نه، اصالت الجد در کبرا محکم است، تقیه در تطبیقه. نظائرم داره، استبعاد نکنید، نظائرش اون قضیه خلیفه عباسی که امام صادق علیه السلام عرض کرد امروز روز شک است چه باید کرد؟ حضرت فرمود ذالک علل امام، ان صام صمنا و ان افطر افطرنا، یا ان صمت صمنا و ان افطرت افطرنا. خب اینجا کبرا تقیه نیست، امام عادل هم اینجوره دیگه، امام ان صام نصوم. اینکه تطبیقش کرد بر منصور خلیفه عباسی، تطبیقش که تو هم اون امامی هستی که ان صمت صمنا ان افطرت افطرنا، این تطبیقش تقیهیه هست در عرف، چه بساف بله تطبیقها تقیهیه. شخص زورگویی داره صحبت میکنه، میگه نظر شما چیه؟ حرف بزرگان، در مقابل حرف بزرگان نمیشه حرفی زد. راسته دیگه در مقابل حرف، ولی تطبیقش برای آقا به خاطر خوفه. کثیر اما در منزل دقت بفرمایید، کبریات را که انسان تطبیق میکنه تقیه در تطبیقه، کبرا واقعیت داره، یه امر متعارفیه. بله عیب نداره، حالا تقیه مداراتی یا خوفی یختلف و به حسب اختلاف مواضع. بله خب کسی اینجور جواب بده از شیخ انصاری که آقا این تقیه در تطبیق، اصل کبرا که تقیه نیست، اصالت الجد جاری می شود. از این جواب بعضیا جواب دادن، گفتن نه این جواب درست نیست. چرا؟ چون ما دو چیز در اینجا داریم، یکی اصل کبرا و یکی هم تطبیق کبرا بر صغرا. دو تا موضوع داریم برای اصالت الجد. این که شما بگویید که اصالت الجد در کبرا جاری است، در تطبیق جاری نیست، نای ترجیب لا مرجع. اصالت الجد یا در کبرا ساقط است یا در صغرا. این که شما میایید میگید در کبرا اصالت الجد هست، تطبیق تقیه ایه، میگیم نه، اصالت الجد در کبرا معارضه داره با اصالت الجد در تطبیق. این که بگوییم کبرا، همی که در ذهن شما هم باید بعضا خلجان کرده باشه، از کجا بیایم فارسیش اینه، از کجا معلوم که کبرا جدیه تطبیق تقیه ایه؟ شایدم کبرام جد تقیه ای باشه. این جواب دادن از حالا با قطع نظر از جواب دادن از این جوابی که از شیخ داده شده، ولیکن این جواب درست نیست. همونطور که مرحوم آغازی ها فرموده درست فرموده. اینجا اصالت الجد در کبرا بلا معارض جاری می شود. چرا؟ چون در نایه تطبیق ما اصالت الجد نداریم قطعا. در تطبیق جای جد نیست قطعا. چرا؟ یا از باب اینه که کبرا تقیه یه، خب تطبیقش هم چه تقیه دیگه، جد نیستیه. کبرای تقیه ای را تطبیق کردن بر موضعی جد معنا نداره، تطبیق جدی نیست. یا از باب اینه که نه کبرا جدیه، فقط تطبیق تقیه ایه، ولی علا ایحالن اصالت الجد در تطبیق ساقطه. یقین داریم این تطبیق جدی نیست، این یقین داریم. شک داریم که آیا کبرا، اصل کبرا جدیه یا نه. اصل عقلایی در هر کلامی که صادر می شود، اصل عقلایی اینه که او ان جدن باشد. هر کسی سخن میگوید اصل اینه که جدی داره صحبت میکنه. اگر گفت تو از من یقدر طلب کاری، شما میتونی مؤاخذش بکنی، مطالبش کنی، اقرار کردی. اگر او بگه بابا شوخی کردم، یه چیزی گفتم، نه اینا دوباره میگه از این شوخی ها نکن. خود ما یقین نداریم ها، شک داریم طلبگارش هستیم یا نه. نه دیگه، این تو اصل باید اثبات کنه. اصل در هر کلام اینجور هم هست دیگه، اصل در کلامی که صادر می شود از متکلم ملتفت این است که او ان جدن باشد. وجهشم غلبه یه، غالب کلمات که از مردم صادر میشه جدیه. ما بارها عرض کردیم منشه این اصول عقلائیه همون غلبه یه. حاصل الکلام، این حرف درسته، عرض تمامش بکنم. حاصل الکلام اینه که این که به شیخ جواب دادن که یا شیخ انصاری خلاف مذهب بودن، تطبیق را تقیه ای می کند، خود کبرا را تقیه ای نمی کند. کبرا به جدیت خودش باقیه، خصوصا که این کبرا در روایات دیگری که جای تقیه نیست تکرار شده. این کبرا اینم معید همین جهت است که ولا ینقض الیقین، به شک جدی هست، ان جدن صادر شده است. اللهم الا ان یقال، فرمایش مرحوم شیخ را توجیه کنیم. اللهم الا ان یقال که نه، ما در این روایت قرائنی داریم که این لفظ الیقین به شک از روی جد نیست. این روایت صدر و ذیلش همه موهم تقیه بودن است، موهمه. اونا که شما میگی نمیدونم این یقینیه، این مشکوکه، اینا فن قاعده تطبیق قطعا اصالت الجد ندارد، اصل کبرا شک دارم، اصل جده، این فن، این درسته. ولی صدر و ذیل روایت به ذهن میزنه که این روایت بیان جدی نیست. از اون اول که حضرت شروع فرموده است، شک بین دو و چهار فرمود، قام اضافه الیها رکعته رکعت الکتاب، نفرمود که سلام بده، تکبیر بگه، تشهد، بله دیگه یه تشهد که رکعت دوم معید همین جهته دیگه. رکعت دوم شک بین دو و چار کرده، حضرت فرمود تشهد بخواند وقام و اضاف الیها رکعتین. نداره که سلام بگوید، نداره دو رکعت دیگر را تکبیرت الاحرام بگه، به ذهن میزنه همون موصوله فاتحه الکتاب هم که خب در رکعتین اخیرتین هر دو تا جایزه دیگه، هم فاتحه الکتاب. بله این هم یه اونام بیشتر مثل که همین جوری هم بیشتر فاتحه الکتاب میخونن در رکعتین اخرینشان افضل میدانن. این به ذهن میزنه صدرش با تقیه تو ذهن شیخ لعل اینا بوده گیر کرده. بعدم دوباره میاد لا ينقض اليقين بالشك، لا يدخل الشك في اليقين، لا يخلد، یک عباراتی که اینا مبهمه، تکرارش به ذهن نه به ذهن میزنه، صاف صحبت نفرموده حضرت، یک نوع ابهامی داره، تکرارش، عدم تذکرش، صدر و ذیلش به ذهن میزنه که حضرت داره تقیه میکنه. خب بخوا یعنی سلام نگه بلنش دیگه بهتر، اتفاقا این بود بهتر میسازه اگر متصل باشه فقامه، پس بلند تشهد خون، چیزی دیگه نگه، فقامه سلام نگه، این بهتر میسازه. مرحبا به ناصرنا، بله این که بهتر میسازه. حالا مثلا اگرم باشه اینا، خب همین جورت اونی که در ذهن شیخ انصاری بوده که این عبارت ها به ذهن میزنه که تقیهی صادر شده است، لعل وجهش این بوده، درست فن میگه که نه لا ينقض تقیهی نیست، اصالت الجد داره، ولی به ذهن میزنه که یک نوع ابهامی داره، یک گیری، یک ناصافی داره، حمل این روایت بر مذهب خاصه یک گیری داره، برای امام صاف نیست. این وجه این که مرحوم شیخ انصاری فرمونده که این ظهورش اگرم باشه حجت نمی باشه. چه فرمون؟ و قائمون حالا داره عیب نداره، عیب نداره، این هم یک بیان دیگه. خب اینه که به ذهن میزنه بیشتر که اینا تقیهی نباشه، من قبول دارم ذهنیت بعض شما را، ولی اون قدم صاف نیست این که به شیخ به تازن بگن نه بابا کجا، بعضی ها گفتن اصلا صدرش دلیل بر عدم تقیه، یا نه کلمه فاتحه الکتاب تمسک کردن، نه جور نیست که خیلی صاف باشه بگیم این ضد تقیه. بعضی ها گفتن چون توضیحات میده حضرت، خود توضیحات با تقیه سازگاری نداره، نه رب ما تقیه اقتضا میکنه که همینطور مبهم صحبت کنه. تعین ایناش دیگه، اینا فن دیگه، ظهور در تعین اینا فن دیگه، اینا جور زورای قوی نیست که بتوند اینها را، نه از اون طرف مقابلش نداره و یسلم ثم، ما خدامون میخوام نماز احتیاط رو توضیح بدیم، همینجور میگیم شک کرد بین دو و چار تشهد بگه، سلام بگه، بعد بلند شه. نگاه کنید اینم اضافه کنید، روایات نماز احتیاط سایر روایات رو نگاه کردید به این شکله، سلام بگد عرضم به خدمت شما، سلام هم داره توی اونا، سلام داره آره، فیقوم فیسلین ابتدای نماز، معلومه دیگه نماز اول و تکبیره دیگه، آره اینا یه خورده لسان اونها با لسانی روایات سازگار، این روایت جور در نمیاد. این که ما اصرارمون اینه تلاش اینی که بیاییم به شیخ بگوییم فنی جواب بدیم اصالت الجد در تطبیق مجال ندارد، در کبرا مشکوک است مجال دارد، پس این حرف غلطه که اینجا ظاهرش تقیه است. درست فن همینو میگوید، آغازی هم همینو فنیه، همینا تحکیم کرده تثبیت کرده، ولی فهم عرفی با شیخ انصاری هم همراه است، صاف نیست. خب حالا اونا گذشت دیگه. اینه که جواب اول که از شیخ انصاری دادن ناتمام. حالا اب نداره، ما نمیخوام همه حرف شیخ بگیم ایناست، ما مدعای شیخ را تأیید میکنیم. خب بگذاریم، عیب ندارم، میگم یک جد مؤیدات اون طرف داره، یک جد این طرف داره، ما هم تو ذهنمون همینه، بیشتر میسازه که تقیه نباشه، ولی ایجور هم نیست که حمله بر تقیه بیین باشه بطلانش، اونم یک مناشئی داره. و اما جواب ثانی، جواب ثانی از مرحوم آخونده. مرحوم آخوند فرموده نه، ما اخذ به ظاهر این روایت میکنیم، خلاف مذهب اصلا نیست تا حمله بر تقیه لازم بیاد. اولی قبول داشت تقیه را، منتها میگه تقیه در تطبیقه. جواب ثانی که از مرحوم آخوند میگه اصلا تقیه در کار نیست. لا ينقض اليقين بالشك، میگوید عدم یقین به عدم اتیان به رابعه را نقض نکن به شکت. میگوید بیا رابعه را، این که میگوید نقض نکن بیار، دو تا مدلول داره. یه مدلول اصلش که میگه بیار، ول نکن، رابعه را بیار. یکی هم میگه متصلن بیار. فرموده لا ينقض اليقين بالشك نسبت به اصل آوردن، یکی خلاف مذهب نیست، ما باید بیاریمش. این که میگه بیار، میخوای متصل یا منفصل، این اطلاقه، این اطلاقش خلاف مذهبه. خب ما میگیم این اطلاق را، چرا بگیم تقیهیه، ما میگیم این اطلاق را تقیید میزنیم با اون روایاتی که میگه مفصول بیار، جمع میکنیم بین این روایت اطلاق لا ينقض اليقين بالشك، میگه بیار چه متصل چه منفصل. اون ادله دیگه میگه منفصل بیا، ما میاییم به حکم اون ادله از اطلاقی دست بر میداریم، چرا حمل بر تقیه بکنیم؟ جایی که جمع عرفی داره نتیجه جمع عرفی هم خلاف تقیه نیست، مطابق مذهب هست، چرا حمل بر تقیه؟ فرموده است، کلامی داره مرحوم آخون. مرحوم آخون قبول داره که این روایت یه قاعده اشتغال را میگوید، این را قبول کرده، همون حرف شیخ را قبول کرده، گفته این روایت قاعده اشتغال میگه، اینو کنار روایات دیگه گذاشته، حرف شیخ را قبول کرده، این قاعده اشتغال را میگه، میگه یقین به فراغ پیدا کن، ولی میگه قاعده اشتغال را میگوید با استصحاب تنافی نداره. یقین به فراغ پیدا کن از بابی که استصحاب به عدم اتیان داری به ذم این که او را باید مفصوله بیاری، خب به اشتغال شد دیگه، آخرش هم اشتغال شد. به لسان استصحابه ولی نتیجه شمون قاعده اشتغاله، عیبی ندارد. تو ذهن مرحوم آخون این معنا، این معنا پیدا کرده که لسانی روایتم لسان قاده اشتغالم. خب یه یقین به فراغ پیدا کن. گفته لا ینافی ذالک، این که قاعده فراغ را تحصیل کن منافات نداره که استصحابم باشه. میگه عیبی نداره ولی بی لسان. حضرت فرموده آقای من شما یقین به فراغ پیدا کن. چرا؟ چون استصحاب عدم اتیان داری، همچنان ول نکنی ها، استصحاب عدم اتیان داری که نیاوردی اون یک رکعت را. ادله دیگه میگه مفصوله بیار. شاید تو ذهن مرحوم آخوندم همین بوده که صدرشم میگه مفصوله بیار، اون صدر رام قبول داره. صدر روایت به فاتح قام فعضاف الیها به فاتحت الکتاب، گفته خود همین روایت قاعده اشتغال را میگوید، منافاتم نداره که لاینقضم استصحاب باشه. هم استصحاب را میگه هم تحصیل فراغ یقینی رو میگه، با هم تنافی ندارن. عبارت مرحوم آخوند ملاحظه کرده باشید اینجور میگه، نمیگه اشتغال رو نمیگوید این روایت، نه میگه اشتغال رو میگه ولی به لسان استصحاب. آره میگه اراده اشتغال منافات نداره که مراد استصحاب باشه دیگه. حضرت فرموده یقین کسب کن، چون تو استصحاب عدم اتیان داری، یک کار کن یقین پیدا بکنی. اینجور مرحوم آخون فرموده. نتیجه اینه که جواب داد از مرحوم شیخ، شیخ فرمود ظاهر این موافق عامه است. آخون میگه اطلاقش موافقه، بله یک عدل اطلاقش موافق عامه است. ما اون عدل اطلاق را دست بر می داریم به ادله مفصوله بین این روایت و اون روایات، نتیجه می شود مطابق مذهب خاصه. این جواب نه گفته دار تخصیص می زنیم، این جواب مرحوم آخون. خب این فرماش مرحوم آخون ظاهرش اشکال واضحی داره، ظاهر این جواب، البته اشکال مهم نیست ولی اشکال واضحی داره، و اون اینه که فرموده ما از اطلاق لا تنقض الیقین به شک دست بر می داریم، تخصیص می زنیم لا تنقض الیقین به شک، لا تنقض یقین به عدم اتیان رابعه را به شک، متصلن او منفصلن دست بر می داریم، میگیم فقط منفصلن. فرموده ما از اطلاق دلیل استصحاب دست بر می داریم به ادلهی که می گوید مفصوله. خب یه اشکال واضحی داره، ادلهی که میگه مفصوله اونا حکم واقعی را بیان می کنن، استصحاب حکم ظاهریه، حکم ظاهری تابع واقعا، معنا نداره که حکم واقعی تخصیص بزند حکم ظاهری را، نه واقعیت اینه. این فرمایش مرحوم آخون جا فقهی نیست، تقیید حالا تصریح کرده، گفته از اطلاقش دست بر می داریم به ادله اولیه. اون فنیش اینه، بگیم ادله اولیه که می گوید مفصوله منفصل بیار، او تقیید می زند یه ادله اولی دیگری را که میگه نماز را 4 رکعت متصل بیار، مغرب 3 رکعت است یعنی 3 رکعت متصل، عشا 4 رکعت است یعنی 4 رکعت متصل. او که میگه 4 رکعت متصل بیار، الا که شک کنی بین 2 و 4، الا شک کنی بین 3 و 4، اینجا متصل بودن شرط نیست، مفصوله بیار. ما در حقیقت بین دو طایفه از ادله واقعیه جمع می‌بندیم. ادله اولیه‌ای که می‌گوید متصل بیار، ادله ثانویه‌ای که بازم واقعیه میگه عند شک منفصل بیار. این مخصص یه دونا می‌شود. نتیجه هر کس که شک دارد در نماز چهار رکعتی بین دو و چهار، بین سه و چهار، هر که شک دارد وظیفش رکعت مفصول است. تخصیص میزنیم ادله اولیه را. نه نه هم. اینه که شاد شنیده باشید، اینه که شاد شنیده باشید میگن عند شک، شکوک صحیح ها، عند شک وظیفه واقعی مبدل میشه از متصله به منفصله. یعنی شما اگر الان سلام دادی سر دو رکعت، دو رکعت بعد نماز خوندی، نماز احتیاط، بعد از نماز، از وسط نماز احتیاط فهمیده ای بابا ما هم دو رکعت بیشتر نخونده بودیم، میگیم صحیحه، نه حکم ظاهری نیستن، به خلاف معنا ندارم. اینا احکام واقعیه هستن که سلام و تکبیرت الاحرام اینا مزیاده حساب نمیشه. در حقیقت اینجوریه، یه زیاده معفون عنهیه. لذا میگن نماز احتیاط پشت سرش باید بخوانی بدون فوت و موالات، بدون استدبار. اینا هم این نماز احتیاط هم تتمه نماز قبلیه، فقط یه سلامی وسط آمده زیادیه که شارع عفو کرده، یه تکبیری آمده که عفو کرده، یه تشهدی هم آمده در شک بین سه و چهار که عفو کرده. اینا تبدل پیدا کرده وظیفه واقعیه از متصل به منفصل. اینه که عرض کردیم اینا یک دفعه گذشته در اول شک ایجور نیست. اونجا مرحوم ناینی نکته خوبی رو بیان کرد، ایجور نیست هر وقت شک کنی در هر وقت شک در خطاب آمد اون حکم بشود ظاهری. نه، ملاک حکم ظاهری نیست که شک در همون حکم موضوع باشه. اینجا شک در عدد رکعات موضوع برای قامه و سل یسلی یسلم و یسلی رکعتین، شک در عدد رکعات، نه شک در حکم. این حکم ظاهری نمیشود، ظاهر خطاب این حکم واقعی باشد، مگر در جایی که شک در محمول اخذ شده باشه در موضوع. مثل شک داری حلاله یا حرامه، فهو حلالون، حلالون حکم ظاهریه، چون فرض کرده قبلش یک حلال حرامی، گفته شما شک داری فهو حلالون. به خلاف شک در عدد رکعات، شک داری در رکعات فصله، این فصله حکم واقعیه نه حکم ظاهری. قبل از این حکمی ندارد، این الان همین حکم ابتداییشه. فرمودن همین جورم هست، مرحوم شیخ اصفهانی داره، مرحوم ناینی هم همین گیر رو در کلام آخوند دیده که راه رو عوض کرده. حرف مرحوم آخوند فنی نیست، فقهی نیست که بفرماید ما تخصیص میزنیم، رفعیت میکنیم از اطلاق لا تنقض به ادله اولیه. اللهم اگر توجیه بکنیم، توجیه کلام مرحوم آخون، مرحوم آخون که فرموده تقیید میزنیم اطلاق لا تنقض را به این معنا، یعنی وقتی که ادله را با هم جمع میکنیم، دو نوع از ادله را با هم جمع میکنیم، ادله‌ای که میگوید متصل بیار، ادله اولیه اسم اونا رو میذارم ادله اولیه، ادله‌ای که میگه عند شک جدا میشود مفصوله بیار، اسمشه میگذاریم ادله ثانویه. وقتی اونا رو جمع کردیم، مقتضای جمع اونها، از جمع اونها کشف میکنیم که مراد مولا از لا تنقض الیقین به شک اطلاق نیست، مطلق اراده نکرده. از اون دو نوع خطاب کشف میکنیم مراد مولا از لا تنقض الیقین به شک، یعنی لا تنقض یقین به عدم رابعه را به شک، مفصولتن، نه که اینا مخصص اونهای، این تعبیر فنی نیست. تخصیص در رتبه قبل صورت گرفته است، حکم واقعی شده دوتا، یکی در حق غیر شاک متصل، یکی در حق شاک منفصل. چون اینجوره پس ما فهمیدیم که لا تنقض الیقین به شک اطلاق مرادش نیست. لا تنقض الیقین به شک نمیخواد بگه عدم اتیان رابعه را نقض کن مطلقا، چه متصل چه منفصل، نه، مراد اینه که عدم اتیان رابعه را مراعات کن منفصلا فقط. اینجور یک توجیهی باید، نه اطلاق منعقده، از اون قرینه خارجی فهمیدیم این اطلاق مراد نیست. حکم ظاهری، و به عبارت اخرى حکم ظاهری تابع حکم واقعیه. شما وقتی حکم واقعی را در رتبه قبل اینجور قرار دادی، میفهمی پس لا تنقض الیقین به شک که حکم ظاهری اطلاق ندارد. عبارت مرحوم آخون تابع این معنا را داره، لا تنقض الیقین به شک اطلاقش مراد نیست، اینجور میگیم. بله دیگه، فرض اینه لا تنقض استصحاب دیگه. ولی لا تنقض اطلاق که داره، لا تنقض نشد. لا تنقض میگه که یقینت به عدم رابعه را نقض نکن، نقض نکن، بابا که قبلش بود که، نقض نکن، این اطلاق داره. نقض نکردنش به دو جوره، یه رکعت بلندشم متصل بخوانم نقض نکردم، مفصوله بخوانمم نقض نکردم. نقض کردن اینه که همین جور سلام بدم برم پی کارم. لا تنقض الیقین به شک اطلاع، نقض نکردن مطلق است، نقض نکن بر نحوی، هر کی نقض نباشه، اگر نگوییم که اون متصلش قدر متیقنه، اگر اون رو نگیم متصل رو میگیره دیگه. گفته اطلاقش مراد نیست، از اطلاقش دست بر میداریم، هیچ خلاف مذهبم لازم نمیاد. این فرما توجیه کلام مرحوم آخون. اما این حرف درسته یا درست نیست بعد از توجیه، مشکل این حرف اینه که، یه مشکلش اینه که این خلاف ظاهره، همی که در ذهن ایشونم آمد، این خلاف ظاهره. لا یقین به شک را در روایت علت آورده است برای نماز احتیاط، قام فعضاف الیا اخرى، از خارج فهمیدیم این قام فعضاف الیا اخرى یعنی منفصل، یا از خودش فهمیدیم علا کلامن دیگه، بعضی میان خودش هم دلالت داره منفصل. برای اثبات وجوب رکعت منفصله دلیل بیاره به یه چیزی که قدر متیقنش متصله، یه خلاف ظاهره. قام فارسی نه، یه رکعت منفصل بخوان به خاطر استصحاب، با اینکه استصحاب میگه متصل بخوان، استصحاب روانش یعنی قدر متیقنش دلخونده، نه خلاف زد، منفصل بخوان به خاطر استصحاب، که استصحاب میگه، استصحاب میگه میخوای متصل بخوانی یا منفصل بخوانی، قدر متیقنش متصل بخوانیه، ایره علت آورده برای منفصل بخوان. این خلاف ظاهره. یه رکعت را همینم داریم صحبت میکنیم، یه رکعت منفصل بخوان به خاطر استصحاب، که استصحاب میگه که میخوای متصل بخوانی یا منفصل. این تعلیل مناسبتی با این معلل نداره. این که مرحوم آخوند خلاف ظاهر تحلیل کرده فرموده لا تنقض الیقین بشک، مال اصل آوردنه، نه کیفیت آوردن، اینا عرفی نیست. یه رکتل بیار چون اصل آوردن، نه عرفی نیست. نه دیگه بنا شد یا مراد از اون قام فعضاف علی اخرا، یا ظهور اولیش که بعضیا میگن منفصله، یا قطعا مراد منفصله دیگه، چون بناس اینا تقیهی نباشه، عیب نداره. ما میدانیم قلب مولا را فهمیدیم، از قام الیها قام فعضاف الیها رکتن اخرا یعنی منفصلتن، این را فهمیدیم. وقت علت میاره برای مرادش به یه چیزی که بله اون علت را نمیگه. یک رکعت منفصل بیار چون اصل آوردن واجبه به استصحاب، این عرفی نیست. مرحوم آخون این که لا تنقض را فرموده اصل اتیان را میگوید، کیفیت را راش کرده است نیست. و اما فنیش، نه خلاف ظاهره، و اما فنیش یه اشکال اساسی فنی داره. این که مرحوم آخون فرموده استصحاب میکنیم عدم اتیان را، اثر استصحاب عدم اتیان وجوب اصل اتیانه، بگیم نه، استصحاب عدم اتیان اثر شرعیش اصل وجوب اتیان نیست. آخونی کار میخوا بکنه، میگه استصحاب جاریه، با استصحاب اصل وجوب اتیان را ثابت میکنیم. ملاحظه بفرمایید، خورده دقت دارم تا فردا انشاءالله.